پادکست سکسولوژی یا شناخت مسائل جنسی خوش آمدید. این برنامه شامل گفتگوهای پی در پی است که آگاهی شما را در باب مسائل جنسی گسترش می دهد. من دکتر نازنین معالی در کنار شما به پرسش های پنهان ذهن شما پاسخ می گویم. سلام و درود دارم خدمت هممیهنان عزیز. من دکتر نازنین معالی هستم و با اپیزودی دیگر از اپیزودهای سکسولوژی پادکست در خدمت شما دوستان عزیز هستم. در این اپیزود هم مانند اپیزودهای قبل پاسخ سوالاتی که شما دوستان رو برای من فرستادید رو میدم و سوالات امروز یک مقدار سوالاتهای تازه تری هست و حقیقتاً این مباحثی بوده که ما در قبل در زمینش خیلی صحبت نکردیم و خوشحالم که فرصتی شده که در این زمینه ها صحبت بکنیم. دوستان قبل از اینکه پاسخگوی سوال اول باشم میخواستم از شما دوستان دعوت بکنم که آزمونی رو که در وبسایت ما هستش که در زمینه شناخت تیپ جنسی شما هست رو حتما بردارید و این آزمون چند دقیقه بیشتر طول نمی کشه و اطلاعات خوبی میتونه بده در زمینه عشقبازی و مهارت‌های شما در اتاق خواب. خب سوالی که دوست عزیزی فرستادن، ایشون یک بانوی هستن از ایران، فرمودن سلام، خسته نباشید خانم معالی. من با شما از طریق پادکست هاتون آشنا شدم و ازتون سوال داشتم. سوال اول این هست که من که در ایران زندگی می کنم آیا می تونم وقت مشاوره با شما بگیرم و به صورت آنلاین با شما صحبت کنم؟ و سوال دوم من راجع به رابطه جنسی بعد از تجربه تجاوز هست. من یک دختر 21 ساله هستم که در سن 13 سالگی تجربه تجاوز داشتم و حدود یک ماه بعد از این تجربه با یک آقایی آشنا شدم و با اون آقا حدود 4 سال دوست بودم و اون آقا در تمامی اون مدت من و بدنم رو مسخره می کردن. بعد از اینکه به هم خیانت کردن من از اون رابطه سمی بیرون اومدم و بعد از گذشت یک سال با یک آقای دیگه آشنا شدم و هنوزم با اون شخص دوست هستم و رابطه عاطفی خیلی خوبی هم باهاش دارم. ولی در مورد مسائل جنسی مشکلات زیادی داریم و من اصلا نمیتونم بفهمم مشکل چی هست و بعد از گذشت 2 سال ما هیچ سکسی نداشتیم و اوایل رابطه شاید بوسیدن و معاشقه رو داشتیم اما بعد یه مدت حتی همون هم نمیتونم انجام بدم. میخواستم در درجه اول نظر شما رو بدونم که ما با یک روانشناس صحبت کنیم یا با یک سکس تراپیست و اینکه راهنمایی بکنید که من برای مشکلم چی کار باید بکنم. اولا که دوست عزیز، من خیلی خیلی متاسف هستم از این تجربه تجاوز جنسی که داشتین. متاسفانه این خشونت‌های جنسی به حد زیادی رایج هستش حتی در خارج از ایران. یه تحقیق نشون داده بودش که نشون میداش که CDC که انجام داده بود در آمریکا گزارش داده بودن که 20% خانم‌ها و 2% آقایون تا یک حدی خشونت‌های جنسی رو تجربه کرده بودن. تحقیق نشون داده بودن که سال 2000 تعداد افرادی که گزارش میدن که بهشون تجاوز شده حتی در آمریکا هم تعدادش بیشتر شده. خب من فکر نمی کنم که خشونت‌های جنسی بیشتر شده باشه. باوری که من دارم این هستش که خانوم‌ها و آقایونی که این تجاوزها رو تجربه کردن این جرأت رو به دست میارن که در مورد این تجربهشون بیان صحبت بکنن، چون خیلی خیلی پیچیده هست وقتی که در مورد این تجارب به مردم صحبت میکنیم، با افراد در میون میذاریم، به خاطر اینکه خیلی وقتها از نادانی افراد میان گناه و سرزنش رو بر روی اون کسی که واقعا این اتفاق براش افتاده قرار میدن. برای مثال حرفهای غلطی که زده میشه این هستش که خب تو چی پوشیده بودی؟ آیا تو مشروب خورده بودی؟ اصلا جای تاریک کی رفته بودی؟ که حالا البته سن شما کمتر هستش ولی کمتر بوده وقتی این اتفاق افتاده. ولی حتی من با خانواده هایی کار کردم که کودکشون رو متهم کردن که تو چی کار کردی که این شخص رو برانگیخته کردی. اصلا دوست داشتم قبل از اینکه بریم سوال این بانوی ارجمند رو جواب بدیم در مورد این صحبت بکنیم که اصلا تجاوز جنسی چی هستش. ببینید تجاوز جنسی وقتی اتفاق میفته که ما وقتی به فردی که با رابطه جنسی داریم رضایت و موافقت رو شفاف به ما نمیده یا نمیگه یا از حرکاتش مشخصه که مایل نیست که رابطه جنسی رو داشته باشه یا ما از طریق زور میخوایم این رابطه رو به یک شخصی تحمیل کنیم. برای مثال اگر که کسی هستیم که این توانایی نگفتن رو به هر دلیلی نداریم، برای مثال کسانی هستن که با افرادی کار میکنن، کارمند افرادی هستن که اصلا این توانایی رو اصلا نگفتن رو ندارن و اون هم تجاوز حساب میشه، یا وقتی که یک شخص بالغ با یک کودک رابطه جنسی رو داره، یک چیزی که برای کودکان خیلی مسئله ساز میشه این هستش که وقتی که سن کم بهشون تجاوز میشه اتفاقهای مختلفی میفته. اولا که ببینید بدن ما بعضی مواقع وقتی که رابطه جنسی داریم عکس العمل نشون میده، یعنی حتی وقتی که کودک خیلی کوچیک هم هستیم به ما تجاوز اتفاق میفته، ممکنه که برانگیختگی در ما اتفاق بیفته، ممکنه در یک حدی لذت ببریم، ولی اینها دوستان برخوردهای بدنی هستش، این کار هنوز تجاوز هستش و مهمه که اینها رو در نظر داشته باشیم. و اگر که میخواییم با کسی رابطه جنسی داشته باشین، خیلی خیلی مهمه که مطمئن باشین که این شخص رضایت و موافقت کامل رو به شما داده و هنگام رابطه جنسی هم اگر به هر شرایطی بگن نه، خیلی مهمه که هر رفتار جنسی رو داریم انجام میدیم سریعا به پایان برسونیم و اون رفتار رو بهتر از اینکه متوقف کنیم، حالا شاید به پایان برسونیم هم منظورم اینه که همون لحظه متوقف کنیم. یه چیزی که من خیلی در زمینش با مراجعینم صحبت میکنم اینه که شما کاری نکردین که این شخص رو برانگیخته کنید. ببینید افراد بالغ حتی اگر هم در هر حدی برانگیخته بشن به بدنشون کنترل دارن. بعضی مواقع من یادمه که وقتی که سنم کمتر بود میگفتن که خانم اشوه‌گری کرد یا حالا لباسش باز بود دیگه آقا نمیتونست خودش رو کنترل کنه. این اهانتیه که به آقایون اتفاق میفته و تهمتیه که زده میشه، چون هر چقدر هم شخص برانگیخته بشه این توانایی رو داره که خودش رو کنترل بکنه. واسه همین مهم هست دوستان که مسائل خشونت‌های جنسی رو خیلی جدی بگیریم. برگردیم سر سؤال این دوست عزیز. ایشون فرمودن که بعد از یک سال با یک آقای آشنا شدن که خیلی تحقیرشون میکرد، رفتار بدی باهاشون داشته. ببینید بعضی مواقع وقتی که ما این تجاوزات رو داریم، مخصوصا که سنمون خیلی کم هست، به حرمت نفسمون اثر میذاره. اصلا فکر میکنیم که ما لیاقت اینگونه رفتارها رو داریم و خیلی وقتها این حد و حدودها رو هم با شخص بعدی قرار نمیدیم، به خاطر اینکه فکر نمی کنیم که ما اون ارزش رو داریم از نظر حالا ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه. بعضی مواقع گرایش ما به کسانی میرن که شباهت دارن با اون شخصی که این خشونت رو انجام دادن. این یک تعریفی داره روانشناسی بالینی که بهش میگن repetition compulsion. ضمیر ناخودآگاه ما دوباره ما رو در اون چرخه هایی میذاره که خیلی مشابه اون چرخه اولیه هست، به امید اینکه این بار نتیجه این اتفاق متفاوت خواهد بود و این میتونه یک corrective experience باشه، یعنی یک تجربه ترمیم کننده هستش که معمولا این اتفاق نمیافته. و خب خوشحالم که از این رابطه با ایشون در اومدین، ولی الان در زمینه این صحبت میکنین که خب رابطه سکسی ندارین و اصلا این رفتارها به پایان رسیده است بعد از یک مدتی، خب ننوشتین که این از کجا نشأت گرفته. دوستان هر مشکلی که در رابطه جنسی ما هستش معمولا مثل یک رقصی هست که هر دو طرف درش یه نقشی دارن. نمیگم که نقش هر دو طرف برابر هستش، ولی کن هر دو شخص یک نقشی دارن. بعضی مواقع ببینید وقتی که ما تجربه خشونت‌های جنسی رو داشتیم، حالا خشونت جنسی میتونه در حد تجاوز جنسی باشه که بسیار شدید هست، یا در این حدی باشه که افرادی رفتارهای دستهای ناجور به ما زدن، حرکاتی رو انجام دادن که خشونتهای جنسی بوده ولی خب دخولی اتفاق نیفتاده، اونها هم میتونه خیلی مضرر باشه. و چه اتفاقی میفته دوستان که بدن ما این خاطرات درش باقی میمونه. خیلی از خانوم هایی که تشریف میارن که رابطه سکس دردناک دارن برام تعریف میکنن که یک زمانی یک موقعی بهشون یه تعرضی اتفاق افتاده، یک تجاوز جنسی اتفاق افتاده، سعی کردن اون خاطرات رو کنار بذارن، ولی الان بدنشون موقع سکس یک رفتاری رو نشون میده که انگار هنوز تو اون شرایط هستن. عرضه می کنم خدمتتون که هر کسی که دیسپرونیا داره یا مشکل سکس دردناک داره بهش تجاوز شده باشه، ولی از این تجاربی که در بدن ما باقی مونده به خاطر اصلا شکست های عشقی قبلی، به خاطر تجربیات تلخ قبلی، نباید از ذهن خارج بکنیم. اگر مشکل از شماست دوست عزیز، یعنی بدنتون اصلا این گرایش به رابطه جنسی نداره، خب این مهم هستش که بریم اون چرخه رو حل بکنیم، اون مشکل رو حل بکنیم، چون بعضی مواقع این خاطرات بد در بدن میمونه و راهکارهایی که خیلی میتونه برای این کار اثر کنه سوماتیک تراپی هست که کمکتون میکنن که به بدنتون دسترسی پیدا کنید و اون جاهایی که اون دردها درش هنوز استاک شده و مونده ماندگار شده رو رها بکنین. اون یک راهکارش هست. یک قسمت دیگهش این هستش که وقتی که آدم تجارب بدی داشته، اعتماد به نفس جنسیش میاد پایین. یعنی اصلا ممکنه که هر وقت که شما بخواین رابطه عاشقانه با همراهتون داشته باشید، تمام اون صحبت‌های منفی پارتنرهای قبلیتون به ذهنتون بیاد که هیکلت خوب نیست، همش حالا تو عشق بازیت بده و تمام این چیزهای بدی که بوده. و مهم این هستش که قدم اول این باورها رو شناسایی کنیم، ببینیم که این داستان‌هایی که به ذهن ما میاد هنگام رابطه جنسی از کجا میاد و آیا این باورها واقعی هست یا نه. اگر این واقعی نیستن، ببینید ما افکارمون تا یک حدی در قسمت خودمون هستش. فکر بالانس شده بعدی که میتونم بهش فکر بکنم چه چیزی میتونه باشه؟ میگم فکر بالانس شده که به قول آمریکایی میشه بالانس تات. منظورم این هستش که برای مثال شما میخواین قبل از معاشقه، این فکری که به ذهنتون میاد این هستش که بدن من یک بدن جذابی نیست، بدن من همه رو حالشون رو به هم میزنه. حالا این جسارت رو به شما نمیکنم، این صحبتایی که شنیدم، یا من آدم جذابی نیستم. خب اگر بخوایم فکر رو عوض کنیم در جا که بیایم بگیم نه، من جذاب ترین فرد هستم، همونطور که میدونیم بعضی مواقع افراد یه افرمیشن هایی هستن و یک جمله هایی رو میگن تکرار بکنید، ببینید تحقیقات نشون داده که اصلا اون جمله های مثبتی که ریشه در هیچ جا نداشته باشه رو اگر ما تکرار بکنیم، اصلا ناراحتیمون رو بیشتر هم میکنه، به خاطر اینکه احساس عجز در ما ایجاد میکنه. پیشنهاد من اینه که بیایم بررسی بکنیم که آیا شواهدی اینکه نشون میده که من شخص جذابی نیستم چی هستش؟ ممکنه بگید همراه قبلیم این صحبت رو کرده، ممکنه این بگین که حالا این صحبتی که از اونجا شنیدم، و بیاید در یک ستون تجاربتون رو بنویسین که نشون میده که شما شخص جذابی هستین. برای مثال مطمئنم که بارها همین همراهتون در مورد جذابیت شما صحبت کرده، یا برای مثال کسانی در گذشته شما بودن که به خاطر جذابیتتون اطرافتون بودن، یا چیزهای مختلفی که به نظرتون میاد. بعضی مواقع من به مراجعینم میگم که اگر که حالا همه اندامتون رو دوست ندارین، یا یک قسمتی هست که دوست ندارین، کجاهای بدنتون هست که اونها رو شما براتون جذاب هستش، و میایم این دوتا ستونها رو بررسی میکنیم، مینویسیم شواهدی که نشون میده که من شخص جذابی نیستم و شواهدی که نشون میده که من شخص جذابی هستم. و وقتی میایم این دوتا ستونها رو بررسی میکنیم، میایم ببینیم که خب فکر بالانس شده و معتدل چه میتونه باشه. بررسی کرد بعد از بررسی این دوتا، ممکنه بگین که من ویژگی های مثبتی دارم و ویژگی های منفی مثل هر خانم دیگه، یعنی شاید این میتونه به شما حالت خونساتر براتون باشه و بتونه کمکتون بکنه اون احساس بد رو از بین ببره. پیشنهاد دیگه هم که دارم برای ساختن اعتماد به نفس این هستش که روزانه 3 ویژگی که شما از خودتون خوشتون میاد و 3 ویژگی مثبتتون رو بر روی کاغذ بنویسید. یک جایی بذارید که ببینید، بر روی تلفنتون میتونه باشه، نوتتون باشه، هر جایی که میتونید، ولی مهم اینه که این 3 ویژگی جدیدی هر روز باشه. و من به شما قول میدم که اگر که شما این کار رو برای 3 ماه انجام بدید، اعتماد به نفستون خیلی بالا میره. ولی خیلی چیزی که مهم هست شما دوستان اینها رو هر روز ادامه بدید، چون افکار ما مثل بذرهایی هست که ما در یک مزرعه میکاریم. هر چقدر که بذر منفی بذاریم و به قسمت‌های بد خودمون فکر بکنیم، خب اون افکار هم بیشتر هم میشن. پیشنهاد من به شما دوستان این هستش که بیاین به ویژگی‌های مثبتتون فکر بکنید و بذرهای افکار مثبت رو بکارید. خب اگر مسئله رابطه جنسی بین هر دوتون هستش، یعنی یک مقداری کاهش این گرایش از کاهش طرفین هست، یعنی ایشون هم میبینید که میلی ندارن، مهمه که قدم اول در این زمینه باشون صحبت کنید. پیشنهاد من این هستش که یک جای را خارج از اتاق خواب پیدا بکنید و از ویژگی های مثبت رابطه اول شروع بکنید. برای مثال بگین: عزیزم، وقتی که این کارو انجام میدی چقدر لذت میبری، چقدر در کنار تو بودن در این لحظات، حالا هر موقعی هستش، نام ببرید که چقدر شیرین هستش. ببینید وقتی که میخوایم نقدی بکنیم، مهم اینه که اول با مثبت شروع بکنیم و بعد میتونید بگید که قسمت دوم این که آیا در زمینه امیالتون صحبت بکنین که عزیزم، من میتونم فکر بکنم که چقدر دوست دارم با تو نزدیکتر بشم. یا اولین قدمش این هستش که بیاین تجربه خودتون رو بعد از اینکه این حرف مثبت رو زدین به صورت خونسا، یعنی همونطوری که بعضی از افرادی که خبر رو میدن، حالا تو ایران که نباید، در جاهای دیگه خیلی به صورت خونسا و نوشرا صحبت میکنن، به اون گونه بیاین این خبر رو بدین که بگین که مثلا در 2 سال اخیر ما رابطه جنسی نداشتیم و چقدر دوست دارم به تو نزدیکتر بشم، چقدر دوست دارم که رابطه جنسی قشنگی داشته باشیم، عزیزم تو چی فکر میکنی؟ یعنی قسمت سومش اینه که یک سوال سربازی رو مطرح کنید، سوالی رو مطرح بکنید که در این زمینه که ایشون بتونن نظرتون رو بگن، که نظرشون رو بتونن بگن. و این خیلی مسئله مهمی هستش، جای اینکه بیاین جواب آری یا خیر رو بگین و گوش بدید ببینید نظر این شخص چی هستش. ولی دوست عزیز، خیلی خوشحال هستم که شما دنبال درمان این مسئله هستین، درمان دنبال بهبود رابطه جنسیتون هستین، چون بعضی مواقع اتفاقی که میفته وقتی که تجربه های ضربه های روانی داریم، اصلا افراد حالا اون تراما رو میان حل میکنن، ولی اون کار اصلی که اون کار برگشتن شوق جنسی به زندگیشون هست و به رابطه جنسیشون هست رو توجه بهش ندارن و طولانی مدت این میتونه هم برای خودشون مشکل دار بشه، هم برای رابطهشون. قسمت اول سوال این دوستم در زمینه جلسه درمانی بود. بله دوستان، من ویدیو کانسلینگ میکنم، خیلی از افرادی که باشون کار میکنم در خارج از آمریکا و جاهای مختلف هستن. دوستان، فقط چیزی که خیلی مهم هستش که اگر قراره با هم کار کنیم، باید شما یک کارت اعتباری داشته باشید که خارج از ایران کار بکنه، چون میدونم بعضی مواقع وقتی در درون داخل ایران هستیم، کارت‌های اعتباریمون فقط در داخل ایران کار میکنه و متاسفانه برای هزینه تراپی نمیتونیم کارت‌ها رو اینجا استفاده بکنیم. ولی اگر که جاهای خارج از ایران هستید، خوشحالم میشم در خدمتتون باشم و تمام اطلاعات ساعت‌های درمانی من، هزینه‌ش رو اینا در وبسایت فارسیم که از فارسی ریلیشنشیپ academy.com هستش که لینکش رو میتونین در شو نوتس دریافت کنید. سوال بعدی از یک بانوی ارجمندی با فرمودن: سلام خانم دکتر، یک سوال خیلی مهم دارم. من همسرم رو دوست دارم ولی اصلا احساس جنسی بهش ندارم. از اول هم نداشتم و فکر میکردم به مرور زمان درست میشه، ولی الان 10 سال ازدواج کردیم و شاید ماهی 1 بار رابطه داریم، اونم به شدت سرد و بی احساس. خواهش میکنم بفرمایید این مشکل حل شدنیه یا خیر، و در حال حاضر به جای رسیدم که دیگه اصلا میل جنسی درونم خاموش شده. در حالی که قبل از ازدواج خیلی پرشور و حرارت بودم. همسرم رو عاقلانه انتخاب کردم نه از روی علاقه. خب این برای فرهنگ ما که یک مقداری فرهنگ سنتی تر هستش خیلی رایج هستش، چون یکی از همکاران انگلیسی زبانم در موردش داشتیم با هم صحبت میکنیم در مورد همین شرایطی که خیلی وقتها همراه ما میتونه دوست خیلی خوبی برای ما باشه ولی شوق جنسی نباشه، و در این صحبت میکردیم که بعضی مواقع سکس خوب اون امتحان نهایی هست که باعث میشه که ما این تصمیم رو بگیریم که با همراهمون بمونیم، حداقل برای فرهنگ‌های باستر. ولی خب خیلی وقت‌ها ما به خاطر جامعه‌های سنتی‌تر رابطه جنسی نداشتیم و حالا در یک رابطه جنسی با همراهمون هستیم. سوال اول من از شما این هستش که آیا لحظاتی بوده که به ایشون میل جنسی داشته باشید یا حداقل میلتون به ایشون خنسا باشه؟ بعضی مواقع افراد میان میگن که من اصلا از همسرم چندشم میشه یا همسرم کاملا مثل یه برادرم میمونه. ببینید اگه از اول ما هیچ میل جنسی به همراهمون نداریم ولی حالا این میل به کسای دیگه ای بوده، خب ببینید این مشکل سازتر هست. ولی خب اگر اصلا به همراهتون یک لحظاتی بوده که شما این میل و کشش جنسی رو داشتید که خب این خیلی چیز مثبتی میشه. قسمت اول این قضیه اینه که قبول بکنیم که خب این رابطه مشکل دار هستش. ببینید وقتی که رابطه جنسی بدی داریم، خب اصلا شوق جنسی در خودمون هم سرد میشه، همینطوری که ایشون فرمودن. خیلی وقتا میبینم که افراد میان میگن که اصلا من نه به همراه هم میل جنسی دارم نه دیگه اصلا به کسی، اصلا شوقم به زندگی کاسته شده، به خاطر اینکه شوق جنسی و شوق هیجان زندگی اصلا به هم مربوط هستش. اول پیشنهادی که من دارم بیاین با همراهتون صحبت بکنین که اصلا تجربه مشترکتون تو این رابطه چه چیزی هستش، و بیاین ببینید که آیا این رابطه ای هست که برای ایشون از نظر جنسی کار میکنه، ای کارایی داره یا نه. چون بعضی مواقع خب مراجعینم که تشریف میرن در دفترم میگن که ما به همراهمون صحبت کردیم به نظرشون این رفتار کارایی داره، رابطه جنسی خب براشون این به دردشون میخوره خوب هستش. خب اون وقت انگیزه ما کمتر هست که روی مسئله کار بکنیم، یعنی این یه کاریه که هر دو طرف باید روش کار بکنن. و پیشنهاد من اینه که بیایم با هم بررسی بکنیم که اصلا مفهوم رابطه جنسی برای رابطه ما چه چیزی هست. بیایم با هم صحبت بکنیم که اگر ما رابطه جنسیمون رو گرم بکنیم چه تأثیری میتونه داشته باشه در زندگی کلیمون، حتی برای پرورش کودک و کودک پروریمون. بعضی از مواقع افراد فکر میکنن که اگر که تمام توجهشون رو به کودکانشون بدن اون باعث میشه که این کودکان سالم بمونن، ولی وقتی که شما اون عشق و علاقتون رو به همراهتون دارید اون باعث میشه که به کودکانتون آرامش بده که بدونن که مادر پدرشون احساس گرمی به هم دارن. خلاصه مهم این هستش که انگیزه خودمون رو برای کار کردن رابطه جنسی با همراهمون پیدا بکنیم و با هم در این زمینه صحبت بکنیم. بعضی مواقع ببینید میل ما به همراهمون خنسا میتونه باشه ولی یک رفتارهای جنسی میتونه اون هیجان رو بیاره. برای مثال ممکنه که خب برای مثال شما اگه یک دوستی دارید که خب در کنارشون لذت میبرین ولی بهترین دوستتون نیستن، ولی اگه شما برین یک رستورانی که اون رستوران بهترین رستوران مورد علاقتون باشه میتونه کمک بکنه که اون تجربه براتون تجربه بهتری باشه. اگر شما مایل هستید که این تجربهات جدید رو بررسی بکنید میتونید اون لیست رایگانی رو که در وبسایتم دارم رو دانلود بکنید که 75 کاری که میتونه به کار رابطه جنسیتون هیجان بیاره. اون لیست رو چاپ بکنید و شما و همراهتون جداگانه اون لیست رو درش نگاه بکنید، دو سه تا رفتاری رو که فکر میکنین هیجان انگیز هست رو با هم انتخاب بکنید و تصمیم بگیرید که حداقل یک زمانی بذارید که این رفتارها رو انجام بدید. به خاطر اینکه یکی از بزرگترین مشکلاتی که افراد دارن در رابطه‌های طولانی مدت اینه که رابطه جنسی رو بهش اولویت نمیدن. اتفاقی که میفته کار و زندگی و تمام چیزهای مختلف دیگه، خانواده و تفریح و اینا همه ارجحیت پیدا میکنه و رفتار جنسی ارجحیت کمتری برامو پیدا میکنه و هر چقدر هم زمان بیشتر بگذره سخت‌تر هست که با همراهمون از نظر جنسی اون رابطه رو برگردونیم. برای همین پیشنهاد میکنم که یک وقتی بذارید، یک وقت مشخصی که حالا هفته یک بار، ماهی یک بار، یکی از این رفتارها رو بیایم بررسی بکنیم. و بیشتر هم هدف رو بر این بذارین که اگر که ما این رفتارها رو بهبود نکنیم چگونه ازدواجی خواهیم داشت؟ آیا بعد از 20 سال و 30 سال دیگه شما هر دو در این ازدواج خوشحال خواهید بود؟ چون گرم کردن رابطه جنسی یک زمانی ممکنه ببره، ولی اگر هیچ وقت روش کار نکنید، من به شما ضمانت میکنم که هیچ وقت این رابطه درست نمیشه. بعد که شما وقت گذاشتید برای رابطتون، کارهایی رو تصمیم گرفتین که انجام بدید که به هر دو طرف شعف میده. ببینید هر چقدر که کارهایی که مورد علاقمون نیست رو بیشتر انجام بدیم، باعث میشه که اصلا شوق جنسیمون کمتر بشه و هر چقدر که تجربه های جنسی بهتری داشته باشیم، حتی اگر در این تجربات جنسی دخول نباشه، بعضی مواقع ماساژ دادن به همدیگه میتونه کمک بکنه که خیلی هیجانات جنسی ایجاد بشه. بعضی از افراد اسباب بازی ها و ابزار جنسی رو به تخت خوابشون میارن که میتونه کمکشون بکنه. یعنی پیشنهاد من این هست که شما یک وقتی رو بگذارید این رفتارهای تازه رو بررسی بکنید، با همراهتون در این زمینه صحبت کنید. اگر بعد از 3 ماه دیدید که هیچ تغییری اتفاق نیافتاد، قدم بعدی این هستش که به یک متخصص سکس تراپیست مراجعه کنید. پیشنهاد من این هستش شما حتما پیگیر این مسئله باشید، چون شما بسیار جوان هستید، این مسئله خیلی مهم هستش که و سلامت جنسی از حقوق بنیادین یک شخص هستش و شما اگر از رابطه خوشحال نیستید مجبور نیستید که درش بمونید، چون بعضی مواقع در فرهنگ ما این باور هستش که اگر که یک شخصی رابطه جنسیش خوب نیست، رابطه جنسی اولویت نداره. ولی من بارها و بارها دیدم که اون مشکلات جنسی میتونه قسمت‌های مختلف رابطمون رو تحت تاثیر قرار بده. دوستان عزیز، این اپیزود این هفته بودش. اگر شما هم سوال دارید، میتونید سوالهاتون رو به صفحه حالا انگلیسی من یا فارسی من در اینستاگرام بفرستید. اگر سوالی رو دارید، خواهش میکنم که اول صفحه‌ای رو که درشون سوال رو میفرستید فالو بکنید. قسمت دومش هم این هستش که تمام سوالتون رو بنویسید. به خاطر اینکه متاسفانه من یک پیغامات مستعجنی گرفتم، من مثلا دوستان وقتی میسن سلام، من دیگه اون جوابو نمیدم سلام که بعد یک تصویری بیاد، چون میدونین که اگر اون بک اند فورت نباش در اینستاگرام تصاویر رو براتون نمیفرستن. خلاصه اگر شما دوست عزیز سوالی دارید، سوالتون رو بنویسید، مسئله ای نیست. و اگر که سوالی باشه که بتونه دوستان دیگر رو کمک بکنه، در خدمتتون هستم و در اینجا پاسخگو خواهم بود. دوستان عزیز، متشکرم از این توجهی که به این پادکست دارید. اگر مباحثش رو براتون سودمند هستش، خواهش میکنم که با دوستانتون در شبکه‌های اجتماعی شیر کنید، در اشتراک بذارین که بتونیم یک اطلاع رسانی وسیعی رو داشته باشیم. شما رو تا هفته بعد به خدا میسپارم.